ساعت 4 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستین. امروز دوشنبه 9 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 30 ماه می 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنون نسرین. وقت همگی به خیر. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، عشایر خوزستان شامگاه یکشنبه به جمع معترضان در آبادان پیوستند. بنابر گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی، عشایر خوزستانی با سردادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمش، اهواز، دزفول، ماهشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده. معترضان شامگاه یکشنبه هم مراسم عزاداری دولتی در آبادان را با سردادن شعار متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمار رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تا کنون دست کم 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. در خبر دیگر، فرمانده سپاه پاسداران با متهم کردن اسرائیل به دست داشتن در ترور حسن صیاد خدایی، عضو نیروی قدس سپاه، تهدید به انتقام کرد. حسین سلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حسن صیاد خدایی ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل طراح عملیات کشتن این عضو نیروی قدس سپاه بودند. همزمان شورای امنیت ملی اسرائیل در بیانیه‌ای شهروندان آن کشور را از سفر به ترکیه برحذر داشته و از احتمال آسیب رساندن جمهوری اسلامی به آنها خبر داده. پیشتر هم نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که در صورت صدمه زدن به شهروندان اسرائیل تاوانش را پرداخت خواهد کرد. حسن صیاد خدایی روز اول خرداد ماه در مقابل منزلش در تهران از سوی راکبان یک موتورسیکلت هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد. جمهوری اسلامی او را به عنوان مدافع حرم معرفی کرده و رسانه‌های اسرائیلی از او به عنوان عامل تهدید علیه شهروندان و منافع اسرائیل یاد کردند. اما سازمان سینمایی ایران در بیانیه‌ای توجه جشنواره کن به فیلم عنکبوت مقدس و اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زهرا امیر ابراهیمی را محکوم کرده و آن را اقدام سیاسی و ضد ایرانی نامید. این بیانیه مدعی شده که فیلم عنکبوت مقدس به اعتقادات و ارزش‌های مسلمانان و شیعیان توهین کرده. به گفته سازمان سینمایی ایران، این فیلم مسیری را آغاز کرده که آتش زنندگان قرآن طی کردند. این بیانیه توضیحی درباره این قیاس نداده است. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی دانمارکی، به ماجرای سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان کارگر جنسی در مشهد می‌پردازد. در خبر دیگر هم یک نماینده مجلس میگوید که در سال گذشته بیش از 170 کولبر کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده، نماینده سردشت و پیرانشهر، روز یکشنبه از ادامه کشته شدن کولبران در سال جاری خبر داده، اما به تعداد کولبران کشته یا مجروح شده در دو ماه گذشته اشاره ای نکرد. نماینده سردشت و پیرانشهر ساماندهی وضعیت کولبران را مشروط به تصمیم دولت دانسته. این در حالی است که با گذشته بیش از یک سال از ارائه طرح ساماندهی کولبران در مجلس، هیچ گونه اقدامی در این رابطه انجام نگرفته. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. به حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله میشنوید. توقیف شناور حامل بیش از 100 هزار لیتر سوخت در قشم. عشایر خوزستان به جمع معترضان پیوستند. تلفات متروپول به 32 نفر رسید. سازمان سینمای ایران میگوید عنکبوت مقدس توهین به شیعیان است. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. همزمان با ادامه تظاهرات ضد حکومتی در آبادان در شامگاه یکشنبه، گروهی از عشایر عرب خوزستان با در دست داشتن پرچم‌های خود وارد این شهر شده و درباره ادامه تیراندازی نیروهای حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. شمار اجساد به دست آمده از آوار متروپول نیز به 32 نفر رسیده است. در همین زمینه با داریوش معمار، خبرنگار ایندیپندنت، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه دیشب یکی از شدیدترین شب‌های درگیری در میان تجمع کنندگان بوده، در آبادان چه گذشته؟
ببینید، شب گذشته با فراخوان امام جمعه شهرستان آبادان مراسمی قرار شد در مرکز شهر برای درگذشتگان برگزار بشه. در این مراسم مردم به محدود کردن عزاداری‌ها و سرکوب‌های چند روز گذشته اعتراض کردند که با شلیک و گلوله پاسخ داده شد. بعد از این بود که عشایر منطقه با بیرق‌هاشون به خیابون اومدن. کسانی که آشنایی دارن میدونن که بیرون اومدن عشایر با بیرق‌هاشون به معنای درخواست اونها برای گفتگو هست و خب بیرق در خوزستان بسیار محترم، پرچم هر عشیره‌ای هست. اما متاسفانه نیروهای سرکوب که از شهرهای مختلف ایران اومدن و آشنا نیستن با این مسائل، به سمت همکنندگان بیرق شلیک کردن و این موضوع باعث شد که دیشب شب بسیار سخت و پرتنشی در آبادان ما داشته باشیم و بیش از 120 نفر در جریان اعتراض‌های دیشب از بین شهروندان بازداشت بشن. اما همه این موضوعات باعث توقف عشایر در آبادان نشد. گفته شد که عشایری از شادگان و ماهشهر هم به این افراد پیوستن و در مرکز شهر در نهایت تجمع کردند و عزاداری کردند.
با توجه به حضور عشایر و با برگزاری مراسم یزل، شعارهایی به زبان عربی سر داده شد، درباره ادامه تیراندازی نیروی حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. اساساً حضور اونها در میان تجمع کنندگان به چه معناست؟
خب عشایر عرب جنوب استان خوزستان بخش عمده ای از جمعیت این استان هستند. طبیعیه که وقتی که تعداد زیادی از کشته شدگان در متروپول از بین این عشایر هستند، خب اونا خودشون بخشی از این اعتراضات باشند. این که دیشب عشایر با بیرق بیرون اومدن به این دلیله که شیوخ، هم شیوخ عشایر عرب و هم بختیاری، تذکر داده بودند به عوامل دولتی که نیروهای سرکوبگری که الان حدود در واقع 6-7 هزار نفر از شهرهای مختلف به آبادان اومدن و زندگی و مردم و عزاداری مردم رو مختل کردن، تذکر داده بودند که اینا باید از شهر خارج بشن وگرنه با بیرق میان بیرون و اعتراض میکنن و درخواست گفتگو میکنن. خب به معنای کاری که عشایر انجام دادن، بخشی از سنت عشایر در جنوب خوزستان است. در واقع درخواست گفتگو کردن و اینی که به زبان عربی در واقع شعارهایی دادن، این هم طبیعیه. وقتی که زبان مادری تعدادی در یک جنوب خوزستان عربی هست، ما که نباید انتظار داشته باشیم به زبان فارسی شعار بدن. هر کسی به زبان مادریش شعار میده، به زبان مادریش حقش تحصیل بکنه، حرف بزنه. و این شعار دادن هم چیز عجیبی نیست. تعداد زیادی از هموطنان عرب ما در جریان حادثه متروپول کشته شدن. عزاداری که برای اونا انجام میشه باید طبق آداب و سنن منطقه باشه و شعار دادن ها و در واقع مسائلی که مطرح میشن طبیعتا باید طبق اون زبان باشه و این اصلا چیز عجیبی نیست. من شنیدم امروز بعضی گفته بودن که این مسئله ممکنه شایبه جدایی طلبی و مسائل از این دست داشته باشه. نه، اصلا اینجور نیست. عشایر عربی که دیشب بیرون با بیرق اومدن، صرفاً به قصد گفتگو اومده بودن. پیش از این هم شیوخ این مسئله رو مطرح کرده بودن.
از آخرین یافته‌های متروپول هم اگر که چیزی در دست هست برای ما بگین.
ببینید، دیروز امدادگران و کسانی که در حال آواربرداری هستند به طبقه همکف رسیده بودن، یعنی جایی که دیگه حالا باید وارد پارکینگ بشن. استاندار خوزستان اعلام کرد که 38 نفر تعداد مفقودینی هست که اعلام شده. 31 نفر تا الان پیدا شدن که البته این آمار درست نیست. طبق برآوردهای اولیه، حداقل برآورد در خصوص شهروندانی که زیر آوار در متروپول موندن، با توجه اصلا تعداد خانواده‌هایی که اونجا هستن بیش از 80 نفر هست، تا الان 31 نفر پیکرشون از زیر آوار متروپول نجات پیدا که در واقع خارج شده و هنوز به پارکینگ که محل اصلی تجمع کارگران بوده هم نرسیدن امدادگران. طبیعتاً اینه که شرایط بسیار سختیه، هم برای مردم که 8 روز منتظر عزیزانشون هستن، هم برای امدادگران با توجه به وضعیت ناپایدار ساختمان، متاسفانه دیر مسیر امدادرسانی و آواربردانی تسریع شد و حکومت طبق معمول به جای در واقع رساندن به موقع امدادگران برای آواربرداری، نیروهای ضد شورش رو رساند که خب تنها کسانی هم که به وظیفه خودشون از روز اول ظاهرا درست عمل کردن همون نیروهای سرکوبگر بودن که مردم رو متاسفانه در شهر آبادان سرکوب کردن، اما نیروهای امدادی با حداقل امکانات با 2 روز 3 روز تأخیر و به کندی کارشون جلو رفته و الان هم شرایط به این شکل هست. به خدمتون عرض کردم.
گفتگویی بود با داریوش معمار، خبرنگار ایندیپندنت فارسی، در مورد تجمعات پرتنش شب گذشته در آبادان. اما در همین ادامه این موضوع، جمشید برزگر، خبرنگار سیاسی از لندن با ماست. آقای برزگر، این روزها با تجمعات اعتراضی ضد حکومتی در شهرهای مختلف روبرو بودیم. شب گذشته همونطور که شنیدید در آبادان تعداد کثیری از مردم به خیابان‌ها اومدن، عشایر خوزستان به جمع معترضان پیوستند. شما روند مردمی این اعتراضات رو چگونه میبینید؟
خب ببینید، مثل بسیاری از رویدادهای دیگه که شهروندان آبادانی مثل شهروندان جای دیگه کاملا متوجه شدن آنچه که در فاجعه فرو ریختن برج متروپول اتفاق افتاد صرفا یک حادثه نبوده، بلکه در عمل فرو ریختن آوار اختلاس و فساد و رانتخاری به شکل سیستماتیکش بر سر یک ملت هست، کسانی که در واقع بدون هیچ گناهی قربانی زد و بندهای مالی و سیاسی عبدالباقی با وابستگان مقامات حکومتی شدند. خب طبیعی است که دست اعتراض بزنن و وقتی که میبینن که حتی بعد از وقوع فاجعه حکومت به جای اینکه هم مقام خود رو صرف نجات کسانی که زیر آوار موندن بکنه، با خانواده های جانباختگان اظهار همدردی بکنه، بیشتر نگران موقعیت خودش هست و سعی میکنه که در واقع مردم معترض رو سرکوب بکنه. طبیعی است که این باعث افزایش موج همدردی و همبستگی هم در خود شهر و هم در دیگر شهرهای کشور میشه و مردم چون این وضعیتی رو به طور کلی مورد اعتراض قرار میدن و در رأس اون هم حکومت و مقامات بلندپایه حکومتی و در از جمله شخص رهبر نظام رو مسئول این وضعیت قلمداد میکنن.
دیدیم که همدردی با مردم خوزستان تبدیل شد به اعتراضات ضد حکومتی و دیدیم که مردم آبادان هنگام سخنرانی حسن حیدری آل کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان، خطاب به او شعار سر دادن و این شعار از تلویزیون پخش شد و صدا و سیما سخنان او را حذف کرد. چقدر این حضور مردمی حکومت و نیروهای امنیتی رو ترسونده؟
بسیار زیاد. اصولا جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران. اونها در تمام این سالها همواره با هر گونه تجمعی به شدت برخورد کردن، هر گونه اعتراضی رو در سعی کردن در همون نقطه خفه بکنن، برای این که میدونن که اگر این موج همدردی و همبستگی شکل بگیره و مردم صدای اعتراضشون رو بلند کنن، اون موقع بسیار بسیار براشون دشوارتر خواهد بود. در همین ماجرای آبادان هم دیدیم، همونطور که گفتم، به جای اینکه در همون روزهای اول به جای اینکه سیل نیروهای امدادگر به آبادان سرازیر بشه، سیل نیروهای سرکوبگر و ضد شورش بود که به راهی این شهر شدن. این خودش به خوبی نشان دهنده نوع نگاهی است که حکومت به مردم و به اعتراضات ضد حکومتی مردم داره.
بعضی از شهرها هنوز به تجمعات نپیوستن، چرا؟
ببینید، به هر حال دلایل مختلفی وجود داره. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم، حتی قبل از این فاجعه متروپول شاهد بودیم که در اعتراض به موج جدید گرانی ها در شهرهای دیگری مثلا در استان چهارمحال و بختیاری در همسایگی خوزستان اعتراض هایی رخ داد، یا اینکه پیش از اون هم در نقاط مختلف همواره شاهدش بودیم. به هر حال عوامل مختلفی رو باید در این مورد بررسی قرار داد، از جمله سرکوب شدیدی است که به هر حال نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کردن، خشونت فراوانی که اعمال کردن، اینها بدون تأثیر نیست. و خب این هم یک واقعیت هست که دقیقا به دلیل همین سرکوب سازماندهی و رهبری اعتراضات همواره با مشکل مواجه بوده، اما در عمل شاهد بودیم که در سالهای اخیر معترضان توانستند که به شکل قابل توجهی این نقایص رو برطرف بکنن و به اعتراضات خودشون هم عمق و هم دامنه بیشتری ببخشن. من فکر میکنم که با تداوم وضعیت فعلی تقریبا غیر قابل تردید و غیر قابل شک خواهد بود که نقاط مختلف، شهرهای مختلف هم به که معترض هستند، و اگر این اعتراضات رو فعلا در این مدت به شکل منفرد و جدا از هم انجام دادن، به زودی شاهد به هم پیوستگی اونها و سراسری شدن تظاهرات ضد حکومتی در ایران باشه.
ممنونم از شما جمشید ورزگر، خبرنگار سیاسی از لندن که مهمان ما بودین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین نزدیک به 100 روز است که ادامه دارد. از حدود 2 ماه پیش که هیئت‌های دیپلماتیک 2 کشور در استانبول دیدار کردند، مذاکرات صلح بین مسکو و کیف عملاً متوقف شده. اکنون ترکیه مجدداً در تلاش است رهبران روسیه و اوکراین را به دیپلماسی ترغیب کند. ایران نیز مسکو و کیف را فراخوانده پشت میز مذاکره بازگردند. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رسکایا.
رجب طیب اردوغان به خبرنگاران گفت دوشنبه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو میکند تا آنها را به دیپلماسی ترغیب کند. گزارش ها هاکیست رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد داده گفتگوی 3 جانبه تلفنی بین رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری وی انجام شود. در روزهای اخیر سران ایتالیا، اتریش، فرانسه و آلمان طی تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین بر ضرورت آتش‌بس و خروج نیروهای روس از اوکراین تاکید کردند و رئیس جمهور روسیه را فرا خواندند با همتای اوکراینیش مذاکرات جدی داشته باشد. دوشنبه وزیر خارجه فرانسه به کیف سفر کرد. روسیه اوکراین را مسئول متوقف کردن مذاکرات صلح می‌داند. کیف عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه وجود داشت را پیش شرط از سرگیری مذاکرات دانسته. اما طی 96 روز گذشته نیروهای روس بخش‌های بزرگی از شرق و جنوب اوکراین را اشغال کردند و از اظهارات مقامات روس و اقداماتی نظیر انتصاب حاکمان طرفدار کرملین، جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، تسریع صدور تابعیت روسیه به ساکنان استان‌های جنوبی اوکراین و وادار کردن مدارس به آموزش برنامه‌های درسی روسیه، زمینه تجزیه مناطق اشغال شده را فراهم می‌آورند. درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد و پیشروی نیروهای روس کند اما مستمر است. همزمان در شمال و جنوب ارتش روسیه عمدتاً بر ممانعت از ضد حملات نیروهای اوکراینی متمرکز شدند. دوشنبه ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو مجدداً احتمال داد جنگ بسیار طولانی باشد. الکساندر میلمن تحلیلگر روسیه سی معتقد است پوتین یگانه تصمیم گیرنده است و تمام نشانه ها حاکی است و می خواهد جنگ ادامه یابد.
پوتین نابودی استقلال اوکراین را مهمترین میراث خود می داند و حاضر است تمام دستاوردهایش را برای دستیابی به این هدف هزینه کند. اکثریت مردم روسیه با پروپاگاندای تلویزیونی شستشوی مغزی شدند. مخالفان در زندانند یا به خارج از کشور رانده شدند. اولیگارش ها که سرمایهشان در غرب مسدود شده چاره ای جز حمایت از کرملین ندارند و نفوذ حامیان پوتین که ساختار حکومت امنیتی در روسیه را تشکیل می دهند چند برابر شده. همه آنها خواستار ادامه جنگند. ناتوانی اتحادیه اروپا برای هماهنگی تحریم‌های نفت و گاز روسیه و درآمدهای میلیاردی بی‌سابقه که روسیه از فروش منابع هیدروکربن خود به دست می‌آورد، انصراف بسیاری از کشورهای آسیا و خاورمیانه از پیوستن به جبهه ضد روسی، کندی کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین و نهایتاً صداهایی که در غرب می‌گویند خطرناک است اگر پوتین پیروز نشود، به کرملین اطمینان می‌دهد به زودی همه از این جنگ خسته می‌شوند و با تضعیف جبهه دوستان اوکراین کیف تمام شرط و شروط مسکو را می‌پذیرد و آرزوهای پوتین برآورده می‌شود.
دوشنبه وزیر خارجه ایران مجدداً طرفین درگیر را به گفتگو و یافتن راه حل دیپلماتیک فراخواند. حسین امیر عبداللهیان بیشتر نیز پیشنهاد میانجیگری را مطرح و حتی نمایندگان روسیه و اوکراین را دعوت کرده بود در تهران دیدار کنند. مقامات جمهوری اسلامی در حال می‌خواهند ایران را بی‌طرف جلوه دهند که همواره تأکید کردند روابط با روسیه از اولویت‌های اصلیشان است. در دو ماه گذشته به طور بی‌سابقه ده‌ها هواپیمای تروری ایرانی به روسیه پرواز کردند و مقامات رسمی می‌گویند که در صددند مبادلات تجاری روسیه و ایران را به 40 میلیارد دلار در سال برسانند. سال گذشته حجم این مبادلات اندکی بیش از 4 میلیارد دلار بود. چندی پیش سفیر اوکراین در تهران گفت از ابتدای جنگ ایران کوچکترین کمکی به اوکراین نکرده و این در حالی است که به گفته وی اکثر شهروندان ایران برای اوکراین آرزوی پیروزی دارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنین شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما بنابر گزارش‌ها اسکندر لطفی فعال زندانی حقوق صنفی معلمان دست به اعتصاب غذای خشک زده. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان دلیل اعتصاب غذای خشک آقای لطفی فشار بازجویان بر او برای گرفتن اعتراف اجباری و نیز ادامه غیرقانونی بازداشتش است. بر اساس این گزارش اسکندر لطفی روز دوشنبه در تماسی تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرد که اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرده. پس از آن تماس تلفنی او قطع شد. این فعال صنفی معلمان که روز 11 اردیبهشت بازداشت شد در سنندج زندانی است. سازمان سینمایی ایران در بیانیه توجه جشنواره کن به فیلم عنکبوت مقدس و اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زر امیر ابراهیمی را محکوم کرد و آن را اقدام سیاسی و ضد ایرانی نامید. این بیانیه مدعی شده که فیلم عنکبوت مقدس به اعتقادات و ارزش‌های مسلمانان و شیعیان توهین کرده. به گفته سازمان سینمایی ایران این فیلم مسیری را آغاز کرده که آتش زنندگان قرآن کردند. در همین رابطه برای بررسی واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به اتفاقات جشنواره کن و فیلم عنکبوت مقدس با همکارم بابک غفوری آذر که در جشنواره کن هم حضور داشته و فیلم عنکبوت مقدس رو دیده گفتگو کردم و از او پرسیدم اونطور که آیا فیلم عنکبوت مقدس اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن توهین به مقدساته؟
خب فیلم عنکبوت مقدس پیشتر هم بارها دربارش صحبت شده و در رادیو فردا هم خود من گفتگوهای مختلفی درباره این فیلم منتشر کردم. میدونیم موضوعش درباره قاتل زنجیره‌ای است به نام سعید حنایی که حدود 20 سال پیش در ایران و در شهر مشهد اقدام به قتل دست کم 16 زن کارگر جنسی میکرد و بر مبنای مستندات همان زمان هم اعتقادات مذهبی آقای حنایی خودش در اعترافات و همینطور در دادگاهش بیان میکرد مورد توجه بود، اینکه ایشون اعتقادات مذهبی داره و اصلا برای پاکسازی جامعه اقدام به اون قتل ها میکرد. بر همین مبنا هم فیلم این اعتقادات آقای حنایی رو منعکس میکنه، دیده میشه. آقای حنایی در چند سکانس فیلم به حرم امام شیعیان امام رضا میره و میبینیم که در فیلم اونجا هست. بر این مبنا اما اینکه توهینی بشه به مقدسات یا زمینه ای مطرح بشه از اینکه اون چیزی که در صحبت‌های کاربران ارزشی و همینطور رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی از تریلر فیلم برداشت می‌کنن، یک سکانسی رو و بعضی مفاهیم نمادین دارن میدن به اسم فیلم و همینطور اون پلان فیلم، به نظر از اون چیزی که در فیلم دیده میشه نیست. اما خب به هر صورت فیلم عنکبوت مقدس تأثیر ایدئولوژی خشونتگرا و در نظر گرفتن اینکه ممکنه که ایدئولوژی و اعتقادات مذهبی به چه سمتی پیش بره و برخی بخوان از اون اعتقادات در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه مینامن استفاده کنن، زمینه برجسته ایست که در فیلم روی داده. بر مبنای اون چیزی هم هستش که در دادگاه سعید حنایی رخ داد در سالهای 1380 و فیلم در واقع این موضوع رو بیان میکنه. نکته قابل توجه درباره این واکنش ها اینه که از زمان جایزه خانم زرامیر ابراهیمی شروع شد این موضوع، یعنی فیلم عنکبوت مقدس در نیمه اول این دوره جشنواره کن به نمایش در اومد. الان از نمایشش بیش از یک هفته است میگذره، اما بعد از نمایش فیلم در جشنواره هیچ کدوم از این واکنش ها رو ندیدیم از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، با وجود اینکه تعدادی از مقام های رسمی سینمایی جمهوری اسلامی از بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم کن بودن و این فیلم رو دیدن. من اونجا خودم به عنوان خبرنگار حضور داشتم و دیدم که ایرانی هایی که از ایران اومده بودن و به خصوص برخیشون که مقام های در سازمان سینمایی و بنیاد فارابی دارن فیلم رو دیدن، اما این واکنش ها دیده نشد. یعنی در واقع به نظر می رسید از محتوای فیلم خبر دارن، اما بلافاصله بعد از جایزه خانم امیر ابراهیمی و بازتاب گسترده ای که این جایزه پیدا کرد، اظهار نظرهای خانم امیر ابراهیمی بعد از دریافت جایزه و صحبت هایی که در رسانه های مختلف منتشر شد از جمله در همین رادیو فردا گفتگوی خود من با خانم امیر ابراهیمی، عاملی شده که ظاهرا این حساسیت ها بیشتر بشه و به نوعی انگار تازه یادشون افتاده که فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن نمایش داده شده و به این ترتیب دارن واکنش نشون میدن.
این دوره جشنواره فیلم کن خیلی واکنش برانگیز بود همونطور که خودت گفتی، و به غیر از فیلم عنکبوت مقدس درباره حضور سینماگران دیگر ایرانی برای فیلم برادران لیلا هم مقام‌های مسئول اظهار نظرهای مختلفی داشتن. چرا این میزان جشنواره کن این دوره اخیر اینقدر بحث برانگیز شده؟
خب بخشش به بازتاب گسترده اتفاقات در رسانه‌ها برمیگرده و بخش دیگرش اصلاً به خاطر شرایط خاص سینما در موقعیت فعلی ایرانه که خیلی سینما ایران به خط مقدم این جامعه دو قطبی شده ایران رفته. هر اظهار نظری، هر اتفاقی، هر فیلمی بحث انگیز میشه و خود فیلم برادران لیلا هم موضوعش و همینطور حضور عواملش این موضوعات رو دامن زده. اظهار نظرشون در نشست رسانه‌ای عمل کرده و اون اتفاق فرش قرمز فیلم، بوسه نوید محمدزاده بر همسرش، اینا همه باعث شده که به نوعی توجهات جامعه جلب بشه و منطبق بر اون هم حکومت حساس بشه. و خب به خصوص در 24 ساعت اخیر در رسانه‌های مختلف در حال انتشار مطالب مختلفی هستند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، خود مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد در صحبت‌هاشون به این موضوع دارن اشاره می‌کنن. حتی روزنامه جامعه جمع یک گزارش منتشر کرده و تلویحاً گفته که ممکنه که مجوز نمایش فیلم برادران لیلا صادر نشه. اینا همه باعث میشه که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی همونطور که گلایه میکنن از اینکه چرا فیلم‌های دیگری مثل عنکبوت مقدس با توجهات در جشنواره فیلم کن روبرو میشن، نسبت به سینماگران ایرانی هم که از ایران میرن به جشنواره کن الان دارن گلایه میکنن که چرا اونجا از تحریم‌ها صحبت نشد، یعنی در واقع بر استفاده از تریبون جشنواره فیلم کن بر بیان اعتقادات مورد نظر و خواسته‌های حکومت تاکید دارن، اما اگر اون سینماگران نظر دیگری رو بیان بکنن یا موضع‌گیری به نفع معترضان یا مردم ایران داشته باشن باعث میشه که این حساسیت‌ها براشون برانگیخته بشه و اینچنین انتقاد بکنن.
گفتگویی بود با بابک غفوریازر در مورد واکنش‌های رسانه‌های ایران به فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.